سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو، شما عزیزان برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. دعوت میکنم شنونده یه مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی باشید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
بدون خط خوردگی
هست، خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی: صدور قطعنامه پیشنهادی تروریکای اروپا علیه ایران، نگاهی به دستاوردها و ارتقای توان دفاعی کشور، بلا تکلیفی حق مسکن کارگران، جزئیات مالیات خانه‌های خالی در بخش با سخنگوی. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، در واقع پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. سامانه پیامکی 301035 یکی از پل‌های ارتباطی است و از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:07 دقیقه است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به آزمایش موشک‌های کروز دریایی برد کوتاه و برد بلند ارتش جمهوری اسلامی ایران. همناک همراه میشیم با امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون محترم هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سیاری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما رو. وقت شما بخیر باشه انشالله.
متشکرم امیر سیاری بزرگوار. بالاخره بعد از چند وقتی ما در خدمتتون هستیم، خوشحالیم. شما نیرو دریایی بودید، بیشتر افتخار داشتیم که
خب ما کم توفیقیم دیگه، شما خیلی ما رو نظر نمیدید،
شما رو بشنویم، ولی خب امروز برای ما فرصت مختنمی پیش اومد که مجددا صدای گرم اصلی رو بشنویم. امیر سیاری بزرگوار، توضیح میفرمایید که موشک‌های کروز دریایی برد کوتاه و برد بلند چه ظرفیت‌هایی رو برای ارتقای توان دفاعی و بازدارندگی کشور ایجاد می‌کنه؟
هر شبات که خب مصدر از اینکه مأموریت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مرزهای آبی کشور است و حفظ منافع کشور در آبهای سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی و آبهای آزاد.
بله.
برای اینکه این مأموریت خطیر را بتواند انجام بدهد، قطعا بایستی از یک توانمندی نظامی بالایی برخوردار باشد. یکی از مؤلفه های این توانمندی داشتن شناورهایی است که بتواند در دریا حضور مستمر داشته باشد و این شناورها از سلاح‌هایی و یا سامانه سلاح‌هایی برخوردار باشند که بتوانند به موقع و در جایی که لازم است این رو به کار بگیرند، به ویژه در بحث‌های دفاع از مرزهای آبی و منافع و منابع جمهوری اسلامی ایران در منطقه.
بله.
خب یکی از این سامانه‌های سلاحی که نیاز از شناورهای ما داشته باشند سامانه های موشکی است.
درسته.
یعنی سامانه موشکی یکی از ابعاد کار توان رزمی شناورهاست که البته این توان موشکی ما دو قسمت میکنیم. هم توان موشکی ماست که روی شناورهامون نصب میشه و ما بهش میگیم که توان موشکی سطح به سطح، و هم توان موشکی ساحل به دریا، یعنی با استقرار در ساحل میتواند هر هدفی را که دشمن تشخیص داده شود و هدفی که بخواهد به منافع جمهوری اسلامیان یا مرزهای ما آسیبی وارد کند، می تواند با این توان باش مقابله بشود. خب ما طی سالیان گذشته الحمدلله به لطف خدا و با همت همه عزیزانمون در نیروی دریایی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از توان موشکی خوبی هم ساحل به دریا و هم سطح به سطح برخوردار بودیم. و این توان موشکی ما با توجه با شناخت تهدیداتی که ما داریم، هر ساله یا در هر نوعی که موشک تولید شده به روز بوده و متفاوت است و از توانمندی بالاتری برخوردار است.
درسته.
این رزمایشی که اخیراً انجام شد، رزمایش شهدای رمضان که به مناسبت 40مین روز شهادت عزیزان شهید ما در ناو موشک انداز کنارک بود، یکی از این رزمایش هایی بود که قسمتی از این توانمندی موشکی ساحل به دریا و سطح به سطح نیروی دریایی با موشک هایی که ساخت وزارت دفاع با هماهنگی و همکاری نیروی دریایی بوده اونجا آزمایش شد.
بله.
و ما دیدیم در تصاویر هم به وضوح نشان داده شد که توانمندی الحمدلله چقدر بالا رفته و موشک های ما با برد بیشتر، با دقت بیشتر، با قدرت تخریب بیشتر دقیق به هدف اصابت کرد و نتیجه اصابت هم در تصویر کاملا گویا و مشخص بود.
درسته.
بنابراین ما این رو عنوان میکنیم، ما یک گام بسیار بلند و مناسب در ارتقاء بعد موشکیمون در ارتباط که نیروی دریایی در دریا و در ساحل با همکاری وزارت دفاع الحمدلله انجام دادیم و نتیجهش هم بسیار مثبت بود.
بله، درود بر شما و همه همکارانتون در وزارت دفاع و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به حال این افتخارات ارزشمند رو خلق میکنه. امیر سیاری، خب حالا حوزه شما حوزه معاونت هماهنگی ارتش هست، خب حتما بین نیروهای سگانه این ارتش مسئولیت هماهنگیش رو شما به عهده دارید، ولی بحثی هم که ما این سالها زیاد راجعش صحبت کردیم و فرمانده معظم کل قوا هم روش تاکید میکنن، هم افزایی و به اشتراک گذاری تجارب و ظرفیت های نیروهای مسلح هست مثل بله. سپاه و ارتش.
بله.
من فکر میکنم با توجه به اون روحیه هم که در حضرت علی من سراغ دارم این اتفاق حتما میفته و یه ارتباط بین بخشی و در درون بله. نیروهای مسلح هم حتما شکل خواهد گرفت. چقدر امیر سیاری مهم هست در واقع این همکاری های بین نیروهای مسلح و یا عنوانش رو بذاریم مثلا بین بخشی در ظرفیت نیروهای مسلح میتونه خیلی کمک بکنه به ایجاد یه سینرژی به قول امروزی ها در ظرفیت های دفاعی؟
عرضم به حضورتون که شما مطلع هستید و مستحضرید که توان بازدارندگی یک کشور یک تعریف داره.
بله.
که ما هر قدر قوی تر باشیم در کشور قطعاً دشمن اگر بخواهد تعرض نسبت به ما داشته باشد با محاسبه ضررها و زیانهایی که ممکنه بهش وارد بشود و یا منافعی که براش در حساب میکنه قطعا ضرر و زیانش زیادتر خواهد بود و اینو ما بهش میگیم توان بازدارندگی. این توان بازدارندگی تنها در نیروی مسلح خلاصه نمیشود. مثلا میزان پشتیبانی مستمری که ملت قهرمان ایران اسلامی همانطوری که در 8 سال دفاع مقدس نسبت به نیروی مسلح انجام دادن امروز هم حائز اهمیت است.
درسته.
یعنی نیروهای مسلحی که از پشتوانه اساسی مردمش برخوردار باشد قطعا نیروی قوی و نیروی بازدارنده است برای کشور. این یه بعد قضیه است که حتما ما الحمدلله امروز داریم و اگر اینها نبود ما از امروز از این توان بازدارندگی بالا برخوردار نبودیم. اما بعد دیگرش هماهنگی فیما بین و همافزایی فیما بین بین نیروهای مسلح.
بله.
یعنی امروز بین ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی بسیج، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و همه کسانی که دستن در کار دفاع هستند، الحمدلله ستاد کل نیروهای مسلح انقدر این هماهنگی و همافزایی سطحش بالاست که ما هر چیزی، هر سلاحی، هر امکاناتی برای دفاع در سطح کشور به دست می آید نشان می دهد که دقیقاً همه عزیزان ما توی تولید این سلاح یا تولید این مهمات یا به کارگیری این مهمات یا آموزش این امکاناتی که در اختیار هست آثار همافزایی و هماهنگی کاملاً وجود دارد.
درسته.
و اگر این همدلی و هماهنگی و همافزایی نباشد قطعاً ما تا حالا این پیشرفت‌های روزافزونی که شما در نیروهای مسلح می‌بینید و در توان بازدارندگی کشور می‌بینید تا حالا یه چنین چیزی به دست نیاورده بودیم. بعد نشان میدن ما خداوند بزرگ رو شکرگزاریم که الحمدلله این همافزایی، همدلی و هماهنگی بین همه نیروهای مسلح امروز الحمدلله وجود داره. همین که الان شما اشاره فرمودید در عرصه دریا یک هماهنگی و همافزایی بسیار زیادی ما بین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داریم که میتوانیم ادعا کنیم که هیچ دشمنی نمیتواند در عرصه آبها در خلیج همیشه فارس یا تنگه استراتژیک هرمز یا شمال اقیانوس هند علیه مرزهای ما یا منافع ما اقدامی انجام بدهد.
بله.
این نشانه همون همدلی و هماهنگی و همافزایی است که از اتاری می‌فرمایید.
بله، متشکرم امیر سیری عزیز که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. مجدداً این موفقیت‌های ارزشمند رو خدمت شما و همه کارکنان خدم نیروهای مسلح تبریک میگم. آرزوی سلامتی میکنم براتون.
ما هم همچنین برای جناب عالی.
متشکرم. عصر خوبی داشته باشید.
خوشحال شدیم.
همچنین خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظتون باشه.
از آن شنونده در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به آزمایش موفقیت آمیز موشک‌های کروز دریایی برد کوتاه و برد بلند در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر دریادار سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش پاسخگوی پرسش‌های ما بود. رادیوی گفتگو، ممنونیم از همراهیتون. شما میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب طی سالهای گذشته موضوع حق مسکن کارگران در شرایط خاصی قرار داشته و الان هم 3 ماه از سال 99 گذشته و آنگونه که از خبرها برمیاد حق مسکن کارگران همچنان بلا تکلیف. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای فرمرز توفیقی عضو شورای عالی کار و رئیس کمیته دستمزد در این شورا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب توفیقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا و نام زمین عرض سلام خدمت شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هست.
متشکرم. آقای توفیقی عزیز توضیح می‌فرمایید که علت در واقع بلا تکلیفی حق مسکن کارگران در سال 99 چه هست؟
از حضور شما، حق مسکن کارگران به عنوان یکی از مؤلفه‌های ترمیم مزدی نه در وجاهت اسم حق مسکن، معمولاً یکی از مؤلفه‌هایی که میتونه کمک کنه در تأمین سرجم درآمد کارگران و تطابقش با سبد معیشت.
بله.
حق مسکن کارگران تنها مؤلفه‌ای در حقوق کارگرانه که نیاز به تصویب هیئت وزیران و هیئت دولت داره و باید در اونجا بحث بشه. در سال 99 مطابق اون جلساتی که برگزار شد شورای عالی کار و عدم به اجماع رسیدن نظرات کارگری کارفرمایی و دولت و امضا نکردن مصوبه توسط نمایندگان کارگران، خب بندهای توی مصوبه دستمزد 99 گذاشته شد، من جمله بازنگری در حق دستمزد که جلسه تشکیل شد. در جلسه پیشنهاد 300 هزار تومان در نهایت بعد از 8 ساعت کش و قوس و بحث‌های زیاد به تصویب رسید و برای تصویب در هیئت وزیران به هیئت دولت ارسال. قول‌های مساعدی هم وزیر محترم کار به عنوان رئیس شورای عالی کار دادن که سرگن اینو در جلسات هیئت وزیران تصویبش رو بگیرن. امیدواریم که ظرف این امروز و فردا این تصویب بشه و جاری سازی بشه و ابلاغ بشه به وزارت کار که به کارگاه و بنگاه‌های تحت پوشش اعلام بشه که ترمیم دست حق مسکن کارگران اتفاق بیفته.
بله، فرمودید 300 هزار تومان برای امسال در نظر گرفته شده؟
100 هزار تومان شد 300 هزار تومان. بله،
دو برابر شده.
نه دو برابر، عدد نگیم، سه برابر هم بگیم فردا میگن خب هیچی دیگه، سه برابر شد. نه، عدد ناچیز 100 هزار تومان به 300 هزار تومان افزایش پیدا
کرد. عدد ناچیز 300 هزار تومان.
دقیقاً با شما موافقم، تکمیل عرایض بنده.
خواهش می‌کنم. عرض بزرگتون که یه بحثی هم هست، حالا زیاد هم ما در رسانه صحبت کردیم، خیلی هم نتیجه نگرفتیم، ولی خب بالاخره بحث که میاد راجبش باید صحبت بکنیم. این در واقع یه خط فقری رو اعلام میکنن، هم حالا دستگاه رسمی و غیر رسمی اعلام میکنن، مثلا عدداش هم واقعا عددهای قابل توجهی، مثلا 7 میلیون تومان رو راجعش صحبت میکنن، ولی الان میبینیم مثلا کل اون مجموع درآمد مثلا یه کارگر در کشور شاید مثلا با اضافه کارش به 2.5 میلیون هم نمیرسه. اینها یه مقداری واقعا بالا پایین کردنش سخته، یعنی میخوایم ارزیابی کنیم، میگیم مثلا یه خانواده 3 نفره 4 نفره چوری با 2.5 میلیون تومان میتونن زندگی بکنن، بعد مثلا خط فقر هم 7 تومنه 6 تومنه. الان واقعا خود شما که در شورای عالی کار حضور دارید، اراده‌ای هست آقای توفیقی عزیز که مثلا واقعا ما یه جهشی رو داشته باشیم، یه اتفاق ارزشمندی بیفته مثلا برای سالهای آینده که یه مقدار این شکاف بین درآمد کارگری با واقعیت‌های میدانی معیشتی به هم نزدیکتر بشه؟
ازم به حضور شما من یه اصلاحی بکنم فرمایشات عزت عالیو. حداقل دستمزد با سرجم دریافتی و به شرط مصوب شدن رقم مسکن 300,000 تومانی برای کارگر بعد از استخدام بدون اولاد میشه چیزی نزدیک به 2,700,000 تومان و با دو اولاد به 2,930,000 نزدیک 3,000,000 تومان میرسه. درست فرمودید. خط فقر متاسفانه توسط متولیهای قانونیش چه دو برنامه 4 و 5 و حالا 6 توسعه هرگز و هرگز اعلام نشده، که اگر اعلام میشد یقینا میشد سیاستهای کلان راهبردی تو این حوزه دید. خطای فقر متفاوتی توسط محاسبات متعددی اتفاق میفته، اما اون چیزی که ملاک نظر نمایندهای کارگری، کارفرمایی و نمایندهای دولت توی حوزه شورای عالی کار تعیین سبد معیشت خانوار سال 99 در ذیل کمیته دستمزد که 4,940,000 تومان اعلام شد، فاصله بین این و حداقل دستمزد برای شکافی بیش از 45%. ما همیشه گفتیم رسیدن به اونجا نیاز به عزم همگانی داره، نیاز به پذیرفتن حقوق اجتماعی توسط قوه مجریه داره، نیاز به تقنین قوه‌های بازدارنده و کنترل کننده اهرم های فشارآورنده بر روی تورم توسط قوه مقننه داره و نظارت عالی توسط قوه قضاییه. مادامی که سه قوه به این روش اقدام نکنن، هر افزایش دستمزدی، هر اتفاقی در حوزه دستمزد بیفته، از اون طرف تبعاتش با تورم های دامنگیر و جهش های قیمتی اثرش رو دست میده. کمان که شاهدید، ما ببینیم در عرصه لوازم خانگی به شدت ما افزایش قیمت داشتیم. تنها صحبت که قوه مجریه میشنویم اینه که امیدواریم که قیمت ها تعدیل شود. در مسکن میبینیم افزایش قیمت داشتیم، قوه مجریه اعلام میکنه که افزایش قیمت مسکن هیچ ربطی به وزارت مسکن نداره. من نمیدونم به چه وزارت خانگی بشه نمیدن داره. ازم بزرگ شانه وام دادن به کنار میگه ازم رفت
کنم. ما تنها راه حلی هم که الان داریم تو این چند وقت پیدا میکنیم، مثلا تو کرونا میگیم وام میدیم، توی مسکن میگیم افزایش قیمت پیدا کرده مستاجر.
ببینید واقعیت اینه که ما ببینیم آیا وام دادیم آیا
نه. حالا من اصلا میگم اصلا وام بدیم آقای توفیقی. بله. وام دادن که گره، یعنی تنها راه حل اینه که مثلا ما یه بودجه منبع مالی تو دولت هست، میگم بیاین وام بگیرین 18% پرداخت کنین. راهکار دیگه مثلا وزارت راه، وزارت مسکن شهرسازی نداره برای این موضوع.
متأسفانه احیای ماده 139 قانون کار در رابطه با الزام دولت و کارفرمایان برای مسکن داده شدن کارگران ما به جریان انداختیم. آیین نامش به روزرسانی شد، جلسات متعددی با کمیسیونش با معاونت اجتماعی وزارت کار انجام شد، نت با قسمت تعاون برگزار شد، با خود وزارت مسکن برگزار شد، اما خروجی فعلا نداریم. خروجی رو موقعی من ادعا میکنم که ببینیم که اقدامی برای مسکن داده شدن کارگران اقدام شده که نشد. من کاملا با فرمایش شما موافقم.
مسکن ملی هم یک سال تقریبا داره وارد یک سال میشه دیگه، هنوز در حال قربالگری هن. یعنی دارن پالایش میکنن متقاضیان.
میگم ببینید ما هنوز به اون سمت و سو نرفتیم که بخوایم یه اجماعی داشته باشیم روی حقوق اجتماعی هر دولتی. از سال 1369 که قانون کار مصوب شده تا به امروز که من خدمت شما، قانون کار 3-4 تا قانون داره، ماده 7ش، ماده 40ش، ماده 139ش که اینا میگیم روح قانون، اما متأسفانه در هیچ دولتی به اینا وقعی قائل نشده و اقدام درخوری در راستای این بحث انجام نشده. مادامی که این اتفاقات بیفته، در کنارش ما افزایش نرخ عاملای انرژی داشته باشیم، قانون هدفمندی یارانه رو داشته باشیم، جهش‌های قیمتی رو داشته باشیم، یقینا این شکاف عمیق و عمیق‌تر میشه. چرا ما دنبال حل مسئله نیستیم و به قول فرمایش شما دنبال مسکنیم.
بله، حالا این نکته من بگم آخر فرمایش شما راجب این حاملای انرژی، الان مثلا ما بنزین 3000 تومانی میزنیم، یه به در واقع قیمت نفت تو بازارهای جهانی به پایین‌تر حد خودش مثلا در 4-5 دهه اخیر رسیده، هیچ تفاوتی در قیمت مثلا حاملهای انرژی کشور اتفاق نمیفته، همون مثلا بنزین 3000 تومانی رو باید بزنیم، در حالی که دنیا تقریبا قیمت شناور، یعنی اگر قیمت جهانی نفت کاهش پیدا میکنه حتما قیمت بنزین مثلا در کشورهای پیشرفته کاهش پیدا میکنه، ولی خب متاسفانه اون نظارت نیست تو کشور و این اتفاقات رو ما همیشه شاهد هستیم. ممنونم جناب توفیقی عزیز.
خواهش میکنم.
متشکرم. عصر شما بخیر باشه.
خدا
نگهدارتون. عزیزان شنونده نگاهی داشتیم به موضوع بلا تکلیفی حق مسکن کارگران در سال 99، یعنی با گذشت 3 ماه هنوز حق مسکن کارگران لحاظ نشده. آقای فهمز توفیقی عضو شورای عالی کار پاسخگوی پرسش‌های ما بود. عزیزان شنونده دعوت میکنم در ادامه برنامه بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. سخنگوی وزارت بهداشت گفته تاکنون 161384 نفر از بیماران کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. دکتر لاری با بیانی که از دیروز تا امروز 31 خرداد 99 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2322 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 595 مورد بستری شدن، افزود مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 202584 نفر رسید. وی گفت متاسفانه در طول 24 ساعت گذشته 115 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند. اینجا تهران جامع جم استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه‌ای بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط
قطعنامه ترویکای اروپا علیه ایران به رغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته به تصویب رسید. در این قطعنامه سه کشور اروپایی، انگلیس، آلمان و فرانسه، با حمایت آمریکا از ایران خواستند به ممانعت از دسترسی بازرسان آژانس به دو سایت هسته‌ای کشور پایان دهد و با آنها به طور کامل همکاری کند. در این خصوص بیشتر گفتگو می‌کنم با آقای زهره‌وند از کارشناسان ارشد مسائل بین‌الملل. جناب زهره‌وند سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خدمتتون هستم.
متشکرم. جناب زهره‌وند، این قطعنامه ترویکای اروپا علیه ایران رو حضرت علی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ببینید، قطعنامه داره در شرایط خاصی صادر میشه.
بله.
چه از یک طرف آمریکایی‌ها در مهار اوضاع داخلی خودشون تقریبا مستقل هستن. وجهه بین‌المللیشون کاملا تخریب شده و به نوعی هم نیاز دارن که به نوعی با دامن زدن به ایران هراسی و یا دادن آدرس غلط افکار عمومی رو متوجه موضوع دیگری بکنن، مثلا جمهوری اسلامی ایران. از طرفی دنبال این هستن که با ایجاد فشار روی ایران شاید بتونن باب مذاکره و گفتگو رو فراهم بکنن برای استفاده در شرایط پیش رو که آقای ترامپ داره در انتخابات و هم که بتونه از این بحران عبور کنه. خب قاعدتا متحدین ایشون در اروپا در 4 به علاوه 1 همون نقطه در واقع اتکای آقای ترامپ هستش و به همین خاطره که آقای ترامپ اگر تلاش کرد که از ظرفیت 2231 و یا برجام استفاده بکنه و در بسته مواجه شد و روسیه و چین هم قویاً مقاومت کردن و رد کردن، بنابراین تنها گزینه‌ای که براشون میمونه و استفاده از ظرفیت کشورهای ترویکا هستش، یعنی آلمان و فرانسه و بریتانیا. بله. این از این ضرورت به نظر من اروپایی ها این نوعی به نظر من با وقاحت دارن عمل میکنن، یعنی به جایی که بیان تکالیف خودشون رو در چارچوب برجام یک مروری بکنن و ببینن که چرا ایران این 5 گام رو برداشته، هرچند میتونست این گام ها خیلی قوی تر و بلندتر هم باشه و پاسخ بدن به این مسئله، همه عنوان میکنن که ما میخوایم مانع از این بشیم که پرونده بره به شورای امنیت، یعنی میخوان اینو به ما بفروشن به عنوان یک تهدید، و هم این که سعی میکنن که